سلام، عرض ادب. شما دارید اولین قسمت برنامه رود رو تماشا میکنید. خیلی ازتون ممنونم. منم مصطفی شکوری‌ام. اول یه توضیحی راجع به این برنامه رود خدمتتون عرض کنم که میخوایم اینجا چیکار کنیم و خلاصه برنامه‌مون چیه. ببین، من خیلی وقتا یه چیزایی رو جای مختلفی میخوندم و اینا خب اونقدی مثلا غلیظ نبود، اونقدی چگالی زیاد نبود که به یه پادکست بتونه تبدیل شه، ولی خب چیزای مهمی بود، یعنی به خود من سرنخ میداد، خیلی گره های خود من رو باز میکرد و هیچ جایی براش وجود نداشت که بتونم اینا رو مطرح کنم و مثلا در موردش حرف بزنم. رود یه جاییه که در واقع ما فارغ از اینکه زمان یه اپیزود چقدره یا اون مطلب مثلا چقدر ظرفیت داره که بهش بپردازیم، اگه به یه چیز جالبی برمیخوریم که میتونه کمک کنه، میتونه آگاهی بخش باشه، با شما مطرح میکنیمش و در موردش حرف میزنیم. در این حال من یه مشکل دیگه‌ای که داشتم این بود که خیلی درگیر جنسی از کمالگرایی تو کارم بودم و هستم تا همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و این باعث میشد که یه ذره اون فرم برام مثلا خیلی مهم شه و این باعث میشد که چگونه گفتن برام خیلی اهمیت پیدا کنه و باعث میشد خیلی حرفای خوبی که میشه خیلی ساده و صمیمانه و راحت مطرح کرد رو نتونم مطرح کنم. دیگه کار به جایی رسیده بود که من اگه مثلا یه وایسی میخواستم به مثلا رفیقم بدم، 4 بار 5 بار این وایس رو هم میگرفتم و دوباره تا در بیاد. یعنی اصلا کل خلاصه زندگی من تحت تاثیر قرار داده بود. رود یه جاییه که ما میخوایم یه ذره فرمو بذاریم کنار و راحت‌تر و صمیمانه‌تر و نزدیک‌تر به حالا اون زندگی معمولی و عادی خود من در واقع با همدیگه در ارتباط باشیم و راجع به چیزهای مختلف با همدیگه حرف بزنیم. ممکنه یه اپیزودش مثلا 5 دقیقه بشه، ممکنه یه قسمتش مثل همین قسمت اول یه ذره طولانی‌تر بشه، ممکنه یه جا راجع به اسطوره حرف بزنیم، یه جای بخشی از یه کتابو بخونیم. یعنی هیچ فرمی رو عملاً یا هیچ آداب و ترتیبی رو براش قائل نیستیم، غیر از اینکه وسواس داشته باشیم که اون حرفی که می‌زنیم حرف خوبی باشه. حالا اینکه چقدر خوب می‌گیمش، این در واقع دیگه خیلی برامون اولویت نداشته باشه. یه ذره رهاتر و آزادتر و راحتتر در واقع به موضوعات مختلف بپردازیم. این یه توضیح پس راجع به رود و امیدوارم که ما رو دنبال کنید و خلاصه بتونه که کمکم بکنه. تو اولین قسمتش من به ذهنم رسید که ما خالی نریم و راجع به یه کتابی حرف بزنیم که من یه ذره قبلتر خونده بودم ولی این روزا اهمیتش رو بیشتر حس میکنم. اسم کتاب قدرت خواندنه، نوشته فرانکفوردی، ترجمه محمد معماریان و نشر ترجمان هم کتاب منتشر کرده. کل کتاب یه داستان رو داره تعریف میکنه تو ته تاریخ، از زمان یونان شروع میکنه تا دوره معاصر، یه قصه رو در واقع داره در مورد پیچ و تابای دراماتیکش و اتفاقایی که تو این قصه افتاده داره برامون بازگو میکنه و اون قصه دعوای بین دو گروهه. همیشه تو ته تاریخ دو گروه بودن که با همدیگه یه نزاعی و یه دعوایی داشتن. یه گروه گروهی بودن که دوست داشتن مردم در واقع جامعه کتاب بخونن و این رو مهم میدونستن، براش تلاش میکردن. یه گروه دیگه هم بنا به دلایلی تلاش میکردن که مردم جامعه، مردم عادی کوچه و بازار دسترسی به کتاب و به این منبع آگاهی نداشته باشن. این داستانی که فرانکفوردی داره روایت میکنه در واقع قصه تقابل این دوتا گروه با هم تو ته تاریخه و من فکر میکنم قصه رو که با هم دیگه مرور کنیم خیلی سرنخ‌های مهمی توشه که میتونه اهمیت خوندن و قدرت خوندن رو دوباره به ما نشون بده. میدونید خوندن خیلی کار بی آزاری به نظر میرسه ولی خیلی کار مؤثریه. یعنی مثلا اینکه یه نفر یه جا میشینه و یه کتابی رو میخونه شاید خیلی مثلا شبیه این نباشه که قهرمانی شمشیر میکشه که مثلا دنیا رو، جامعه رو تغییر بده، براش بجنگه، ولی اتفاقا تو اون خوندنه چون تغییر میکنه آدم، چون داره در واقع ذهنش، آگاهی شکل میگیره، اتفاقا یه قدرتی وجود داره که فرانکفوردی نشون میده تو تاریخ مهمترین ابزار تغییر جهان و جامعه و بهبودش همین خوندن بوده، همین کار به ظاهر بی آزار بوده. برای همینم آدمایی که به هر نوعی در واقع تلاش میکردن چیزی بنویسن، کتابی تولید کنن، آدمایی بودن که تلاش میکردن آگاهی بدن به جامعه، همیشه بیشترین رنج و خلاصه بدبختی و مصیبت رو تحمل کردن و این خودش سرنخه برای اینکه بدونیم که این خوندن عجب قدرتی توشه. یه ده همیشه معتقد بودن که این جهل مردم و این جهلی که باعث ثبات شرایط موجود میشه نباید به هم بخوره و خوندن یه نویزی بوده که این در واقع آرامش کاذب مرگبار رو به هم میزده. برای همین تلاش میکردن با بیل خاموش کنن کتاب و آگاهی و هر چیزی رو. این قصه این کتاب در واقع روایت ستیز دو گروه در مورد کتابه. یکیشون، حالا من البته چیز میکنم، یعنی کتابو خیلی سکانس سکانس تعریف میکنم، دیگه کلیتشو فقط در واقع معرفی میکنم، ولی میرم تو سراغ سکانس های جالبی که فرانک فوردی بهش پرداخته. از یه آدمی حرف میزنه به نام مناندر که یه فیلسوفی بوده تو یونان باستان، نویسنده بوده و این از اون مخالفای کتاب بوده. معتقد بوده که خوندن یه زهر بیشتری به دهان اژدهایی میریزه که به اندازه کافی خطرناک هست، یعنی اون اژدها مردمن. به خصوص خیلی مخالف خوندن زنان بوده، یعنی معتقد بوده که خوندن کلن اسباب فساد و تباهی میشه، آدم ها سوالایی براشون پیش میاد که نباید براشون پیش بیاد و خیلی چیزای دیگه ای که بعدش آدم نمیتونه پیش بینی کنه. برای همین باید خیلی حواسمون باشه که آدم ها نخونن، که زهر بیشتری به دهان این اژدهای شرور به قول مناندر ما نریزیم. با این دید و روی کرد در واقع عده دیگه هم مقابله میکردن، مثل ارسطو که براش خیلی مهم بود که آدم ها بخونن. معتقد بود این جهان مکتوبه که میتونه آگاهی بده به جامعه، میتونه عوض کنه خیلی چیزا رو. و داستان رو ادامه میده فرانک فوردی تا امپراتوری روم. امپراتوری روم در واقع توی دنیا، یعنی خود رومیایی که این امپراتوری رو بنا گذاشتن، خیلی آدمای عملگرای پراگماتیستی بودن. یعنی فکر میکردن اگه یه چیزی به دردشون میخوره که کمکشون میکنه که بهتر در واقع اداره کنن امور رو، حالا نه به نفع مردم حتی به نفع خودشون، اونو میپذیرفتن و انجامش میدادن. یکی از اونا خوندن و نوشتن و اینجور چیزا بود، برای اینکه کمک میکرد حساب کتابا، مالیات، نمیدونم کنترل مردم و جامعه و اینا رو بتونن راحت تر انجام بدن. و تو امپراتوری روم عملا خوندن و نوشتن و باسواد کردن مردم به این دلیل برای حداقل یه طبقه شکوفا شد، ولی عموم مردم همچنان به این در واقع جهان مکتوب دسترسی نداشتن، یه بهشت ممنوعه بود براشون. این وسط یه سری آدمن که اینا تو جاهای خلوت شهر جمع می‌شدن، یعنی مردم رو دور خودشون جمع می‌کردن و براشون کتاب می‌خوندن. یعنی مردمی که خودشون سواد خوندن نداشتن، حالا به طریق دست دومی از طریق یه شخصیتی مثل نقال با دنیای کتاب و با دنیای جهان مکتوب آشنا می‌شدن. کم کم مثلا باحال هم می‌خوندن، یعنی فنون نمایشی هم بهش اضافه می‌کردن، صداشون رو عوض می‌کردن، اوج و فرود می‌دادن. و تجربه در واقع مردمی که این قصه رو میشنیدن، اون کتاب رو میشنیدن از نقال، اینجوری بود که انگار میدونید جهان تخیل براشون آنلاک میشد، باز میشد. یعنی تازه میتونستن از اون زندگی روزمره رنجبارشون کمی فاصله بگیرن و مرغ خیالشون پرواز کنه و وارد جهان امکانها بشن. میدونید به یه جورایی من فکر میکنم تاریخ مقاومت تاریخ تخیل هم هست، یعنی جایی که مردم میتونن، آدما میتونن یه خیال بسازن، یه رؤیا بسازن، اونجا جاییه که میتونن جهانی از امکانها رو تجربه کنن و این خودش یه شکلی از مقاومته و خیلی مهمه. یعنی وقتی تو شرایطی که میان آنچه که هست گیر افتادی که دوستش نداری و مثلا اوضاع خوبی نیست، این که بتونی قدرت اینو داشته باشی که چیز دیگری رو، امکان دیگری رو برخلاف آنچه هست تخیل کنی، خودش آغاز یک مقاومته. نیچه میگفت خیال گستاخی علیه واقعیته و این آدم ها، این نقالا، این گستاخی رو به آدم ها میدادن و این خیلی مهمه. تو تاریخ خود ما شکل دیگه اینو داشتیم که همون نقش یا کرکتر یا شخصیت نقاله. حالا من شاید یه روزی اگه عمری بود تو رادیو راه یه اپیزود اصلا فقط مخصوص این نقال ها بسازم، چون اینا خیلی خیلی کار مهمی کردن. اینا کاری که کردن این بود که تو دور زمونه ای که ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست در دست هم داده بودن که حکمت ها و اسطوره های ایران رو نابود کنن، اینا حاملان این قصه ها بودن. شهر به شهر، روستا به روستا میچرخیدن، سفر میکردن، تو گوشه یه قهوه خونه توی روستای کوچیک با یه پرده یا گاهی بدون اون نقاشی شروع میکردن از این قصه ها و از این حکمت ها میگفتن و اینجوری زنده نگهش میداشتن. یعنی همیشه مغضوب حکومت بودن و همیشه محبوب مردم بودن و اکثرشون هم اونجوری که من یه نوتی زدم به تاریخشون و زندگیشون و بعد بیشتر بخونم که به اپیزود تبدیل شه، اکثرشون هم در فقر و آوارگی زندگی میکردن، ولی نسل به نسل، سینه به سینه، در واقع اینا یه چیزی رو نجات دادن که ما میتونیم بگیم الان در واقع پایه تمدنی و پایه آگاهی ماست. و آدم های آتسایدری هم بودن، همیشه در حاشیه بودن. تو تاریخ هم کسی به این قهرمان های گمنام معمولی زیاد نپرداخته. خلاصه شبیه اینا توی امپراتوری روم هم بود، فرانکفورتی ازشون حرف میزنه و تا اینکه بساطشون اومدن برچیدن. و که جایی هم که نهادی هم که این کار کرد کلیسا بود. گفتیم که امپراتوری روم خیلی آدم های عملگرایی بودن. یه جایی به این نتیجه رسیدن که اگه این سرزمینی، پهنه سرزمینی گسترده رو با یه ایدئولوژی یه پارچش کنن، اون وقت راحت تر میتونن ادارش کنن. برای همین در زمان کنستانتین مسیحیت دین رسمی شد. خب این دین رسمی نهادم میخواست، دفتر و دستک و بوروکراسی و خلاصه سیستم اداری خودش هم میخواست و این لحظه تولد کلیساست، جایی که اون دین، اون آموزه ها به یه نهاد تبدیل میشه. و البته امپراتوری روم فرو پاشید، ولی این کلیسای نهاد همچنان قدرتمند تا قرنها باقی موند. و نهادی که دفتر و دستک این نقالها رو جمع کرد و عملا این خوندن رو متوقف کرد، یعنی شنیدن کتابها رو برای مردم متوقف کرد، همین کلیسا بود. معتقد بودن که کتاب کافر ساکته و بهتر اینه که این کافر ساکت ساکت باقی بمونه. برای همین خلاصه این هم داستان جالبی که چطور این کارو میکنن. و عملا با اقتدار کلیسا و با زور زیادی که داشت، دیگه کتاب ها از زندگی مردم عادی جمع شده بودن و آدم ها دیگه بهشون دسترسی نداشتن. تو اپیزود پیدایش رادیو را راجبش حرف زدیم که این کتابخونه هایی که تو صومعه ها بود و راهبانی که اونجا کار میکردن شبیه مثلا کتابدار نبودن، بیشتر شبیه زندانبانان این کتاب ها بودن که مواظب بودن یه وقت کتابی از این زندان صومعه آزاد نشه و بره تو دنیای بیرون، برسه به دست مردم. اینجا یه آدمی یه کار خیلی مهم میکنه، قدیس آگوستین. یه الهیدانه، یه شخصیت خیلی بزرگه که قرن چهارم بعد از میلاد مسیح به دنیا میاد و چند تا میراث خیلی مهم بر جا میذاره که اینا خیلی جالبه. یعنی یکی از مهمترین کامبک های تاریخ رو ما اینجا میتونیم ببینیم. در حالی که طرفداران کتاب ده هیچ باخته بودن، یهو سر و کله قدیس آگوستین پیدا میشه و یه کاری میکنه، چند تا میراث بر جا میذاره که عملا یه ذره این در واقع صحنه مبارزه رو متعادل میکنه. یه کاری که میکنه این که بلندخوانی رو در واقع منسوخ میکنه. بلندخوانی چی بوده؟ توی کلیسا رسم بوده که اگه راهبان اینا کتاب میخوندن باید بلند بلند میخوندن با صدای بلند. این دوتا در واقع امتیاز میداد به نهاد کلیسا. یکی این که میتونستن کنترل کنن، چون میتونستن بشنون که فلانی فلان راهب داره چی میخونه. وقتی بلند میخونین همه میفهمن که دارید چی میخونید، برای همین هر چیزی نمیتونستید بخونید، فقط کتابایی که کلیسا تایید میکرد و میتونستید بخونید. وقتی بلندخوانی از بین میره، دیگه آدما میتونستن اون گوشه کناره یه چیزایی هم بخونن که کلیسا عملا تاییدش نمیکرد. و ببینید این تغییر کوچیکیه ولی خیلی اثر مهم بزرگی داره. یه کار دیگه که بلندخوانی میکرد این بود که نمیذاش کسی که داره میخونه تعمق کنه روی اون متن. میدونید؟ برای اینکه وقتی مثلا تو کلاس فارسی و ادبیات اینه که متن رو ما بلند میخوندیم، دیگه انقدر درگیر این بودیم که صدامون چجوری به نظر میرسه و فراز و فرودا چجوریه و خوب بخونیم و اینا که، و متن اونا با یه آهنگی هم میخوندن که دیگه نمیرفتن بین کلمات، نمیرفتن درون اون کتاب شیرجه بزنن ببینن اونجا چه خبره. وقتی قدیس آگوستین شروع کرد این رسم رو برانداخت و به آدم ها اجازه داد که تو سکوت کتاب بخونن، امکان تعمق رو هم براشون در واقع باز کرد. یعنی آدم ها حالا میتونستن تو آرامش بخونن و یه ذره معانی و کلمات و جمله ها تو ذهنشون، تو سرشون بچرخه و در واقع با متن گلاویز بشن و چیز بیشتری دستگیرشون بشه. یه کار دیگه ای که این دوست عزیزمون کرد این بود که یه کتابی نوشت به نام اعترافات. من کتاب خودم نخوندم ولی تو برنامه‌مه که بخونم. اما میگن این کتاب در واقع دری رو که کلیسا سالها بود گل گرفته بود و باز کرد و اون در به سمت خیشتن آدم‌ها بود. اعترافات روایت قدیس آگوستین از زندگیشه. این داره تعریف میکنه از جوونیش، از روزهایی که در جهالت بوده، از روزهایی که گم شده بوده، از دعواهایی که با پروردگار داشته برای اینکه پیداش کنه، از لحظه های خلاصه اوج و فرودش بدون خود ستایی یک مرد مقدس. بدون اون جست دانای کل. یعنی شما جستجوی میگن یه انسان عادی رو تو این کتاب میبینید که سردرگمه، که گم شده، که در به در دنبال معانی بزرگ میگرده و بالاخره ناگهان میتونه در واقع پیداش کنه. ولی اعترافات بیشتر از این که کتاب مذهبی باشه، یه کتاب خودنگری و خودیابی و خودکاویه. یعنی ما قصه گلاویز شدن آگوستین رو با خودش میبینیم و با در واقع سوالایی که تو ذهنش بوده، کلنجار رفتن یه انسان معمولی شبیه خودمون، با در واقع سوالایی میبینیم که شاید سوالای ما هم هست. و این کتاب کار خیلی خفن عجیبی که میکنه، یعنی که برای بسیاری از آدمایی که تو نهاد کلیسا داشتن آموزش میدیدن، این در به سمت خیشتن که گفتم کلیسا گل گرفته بود و باز میکنه. کلیسا فقط آدم ها رو مجبور میکرد که در مورد پروردگار کتاب بخونن، ولی حالا آدم ها میتونستن کمی در واقع آینه رو به سمت خودشون برگردونن و اتفاقا شاید اینجوری بهتر میتونستن اون مفهوم انتزاعی بزرگ متعالی رو هم بهتر درک کنن. یه کار دیگه‌ای که آگوستین کرد این بود که تو آثارش و تو سیرش و توی توصیه هاش و توی همین کتاب اعترافات میگن که اقتدار رو به خواننده برگردوند. کلیسا معتقد بود که تو باید کاری که میکنی که هم متن رو بخونی برای پاداشش. مهم نبود که پشت این معانی چیه، مهم نبود این کلمات سعی داره چی رو به تو توضیح بده، فقط بعد میخوندی و این ثواب داشت و اتفاقا نبایدم زیاد عمیق میشدی. اما آگوستین اقتدار رو به خواننده برگردون و بهش میگفتش این کلمات فقط برای این که با یه آوازی خونده بشن نیستن، برای این که تو درکش کنی، تو میدونی بزنی به خودت این معانی رو و ببینی در نسبت با خودت این معانی چجوری هن. و اینم خیلی مهم بود، خیلی. اما خب اینجوری هم نیست که بگیم آگوستین این چند تا میراث رو گذاشت و دیگه نهاد کلیسا هم رفت عقب و سالها به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن و کلاغه به خونش رسید و گل و بلبل همه چی تموم شد. نه، کلیسا زورش زیاد بود و نهاد سلطنت و در واقع اینام زورشون زیاد بود، برای همین این یه نفس دوباره ای داد به کتاب، به جهان مکتوب، اما نه اونقدری که بتونه از جاش بلند شه و تو جهان روزمره آدما راه بره و این معانی بتونن زندگی کنن. این کارو یه اختراع کرد تو قرن 15، سال 1440 گوتنبرگ ماشین چاپو اختراع کرد. میگن یکی از سه تا اختراع مهم تو کل تاریخ تمدن بشره. فرانکفورتی تعریف میکنه که در واقع تو اون دوران شاید چند هزار، 2-3 هزار کتاب در اروپا قبل از اختراع ماشین چاپ در جریان بود که عموماً هم رومیز نخبگان و قدرتمندان و خلاصه در واقع الیت جامعه بود. اما ماشین چاپ ظرف 50 سال این کتاب ها رو تعدادش رسوند به 900 هزار تا. حالا 900 هزار کتاب توی اروپا جریان داشت و خب میتونیم حدس بزنیم که این چقدر تغییر معناداری میتونه ایجاد کنه. کتاب رفت تو زندگی روزمره آدمهای معمولی. بعد قرنها آدم‌ها تازه داشتن نظر خودشون رو میساختن. ببین باید به این فکر کنیم که تا اون قرن 15 آدم‌ها هیچ وقت حتی نمیدونستن نظرشون راجع به چیزهای مختلف چیه. یعنی چشمشون دائم به دهن صاحب منصبان و صاحبان قدرت در جامعه بود که اونها چی صلاح میدونن یا چی تشخیص میدن. اما کتابا اومد تو زندگی روزمره و حالا آدم ها داشتن خودشون جستجو میکردن و خودشون فکر میکردن و این خیلی شبیه معجزه است. من اینجا یه قصه رو که میخوندم با خودم فکر میکردم انگار اینجا جاییه که میلیون ها نفر از جهان نیستی پا میذارن به جهان هستی، انگار هست میشن، برای اینکه شروع میکنن جستجوی شخصی خودشون رو انجام بدن، برای اینکه آروم آروم انگار جوانهای آزادی داره پا میگیره جاهای مختلف. و یه لحظه من خیلی اینجا به این فکر کردم، شما هم بهش فکر کنید که ما چی هستیم بدون آزادی غیر از پوسته پوکه آدم؟ میدونید ما این آزادی جستجوه، این آزادی فکر کردنه و اندیشیدنه که ما رو به انسان تبدیل میکنه. و وقتی چند قرن اینو از آدمو میگیری، اون لحظه ای که این آروم آروم دوباره نبض میگیره و این جون میگیره چقدر لحظه باشکوهیه، چقدر لحظه فوق‌العاده. هرچند که اینم متاسفانه خیلی دووم پیدا نمیکنه. مخالفان کتاب‌ها و جهان مکتوب بیکار نشستند. کلیسا و نهاد سلطنت یه لیست بلند بالایی از کتاب‌های ممنوعه رو دوباره شروع کردن، ایجاد کردن و به صراحت هم میگفتن تو متنشون که وقتی دست مردم کتاب باشه دیگه چجوری میشه کلنگ و نیزه به دستشون داد. برای همین خیلی تلاش میکردن که این کتاب‌ها در واقع برگرده، هرچند یعنی از دست مردم گرفته بشه، هرچند که در واقع انقلاب چاپ و ماشین چاپ انقدر فراگیر بود که دیگه کنترل کتاب‌ها رو خیلی خیلی سخت کرده بود. یه چیزی داشت شکل میگرفت تو دنیا برای اولین بار بعد قرن‌ها به نام افکار عمومی، یه نیروی تازه نفسی از خواست مردم. باید به این فکر کنیم که تا اون لحظه اصلا برای پادشاه، اصلا برای صاحبان قدرت مهم نبود که افکار عمومی راجع به یه موضوع چی فکر میکنه، اپسیلونی تو تصمیم گیریشون نقش نداشت. ولی حالا این خواست عمومی که آروم آروم آدم ها داشتن میفهمیدن اصلا چی میخوان و چی نمیخوان، داشت به یه سمفونی بزرگ تبدیل میشد که هر چقدر پادشاه و درباریان گوشاشون رو میگرفتن هنوز به گوش میرسید صدای این سم، و این خیلی لحظه مهمی، جامعه داشت آروم آروم قدرت پیدا میکرد. کم کم مثلا عریضه نویسی شروع شد چون آدم ها داشتن باسوادتر میشدن. این هم چیز جالب خفنیه. مثلا شما فکر کنید که دهقانی که خودش، مادرش، پدرش و اجدادش تا نسل ها پشت سر هم دیگه هیچ وقت نمیتونست اعتراضی به شرایطش کنه، حالا میتونست توی روزنامه محلی یا توی نامه‌ای به مثلا حاکم محلی یه نامه بنویسه و رنجی که برش گذشته رو مکتوب کنه و ثبت کنه. میدونید انگار گفتم که از نیست به هست تبدیل میشدن، و در نوشتن واقعا جادویی وجود داره، جادویی وجود داره. و حالا میتونست بنویسه که چه بر من گذشته و عریضه نویسی کنه و اعتراض کنه به شرایطش. اینم خیلی خیلی نکته عجیبیه. اینجا در واقع مخالفان کتاب اومدن با سانسور و در واقع با کنترل کتاب‌ها و با تحت فشار قرار دادن آدم‌های اهل فکر در واقع وارد صحنه شدن. باز تو تاریخ اینجا می‌بینیم که چقدر درب دری کشیدن، چقدر فقر و چقدر اعدام و چقدر کتاب سوزی و چقدر داستان‌ها برای کتابایی که به زعم صاحبان قدرت ممنوع بود. این وسط دوباره یه آدم دیگه خیلی مهمه، یکی از اون آدمایی که این کامبک رو عملاً رقم می‌زنه، و اون اسمش میلتونه. میلتون معتقد بود فقط مردمی که بخونن و فکر کنن و به آگاهی برسن و تفکر مستقل داشته باشن میتونن یه جامعه خوب بسازن. برای همین دنبال این بود که در واقع این جامعه خوب رو بسازه، و معتقد بود کتاب‌ها نقش حیاتی و بنیادین اینجا ایفا میکنن. یه چیزی که باش گلاویز شد میلتون و کار مهمی بود این که از جنبه الهیاتی سانسور رو نقد کرد. یعنی یه کتابی نوشت و توش توضیح داد که اگر خدا، اگر پروردگار اراده داشت که انسان‌ها فقط کتاب‌های خوب بخونند یا فقط کارهای خوب انجام بدن یا فقط به هنجار باشن و فقط بندگان خوبی باشن، عملاً آزادی رو به آدم‌ها اعطا نمی‌کرد. میلتون معتقد بود ایمان با آزادی معنا پیدا می‌کنه. یعنی تو جایی فقط میتونی مدعی باشی که من ایمان دارم که این انتخاب رو داشته باشی که ایمان نداشته باشی. و وقتی ما شروع میکنیم جامعه رو در واقع خط کشی میکنیم و تحمیل میکنیم که چه باید یا چه نباید، و ایمان رو در واقع به بخشنامه تبدیل میکنیم، این دیگه اسمش به زعم میلتون ایمان نیست. میلتون از این منظر در واقع میگفت هیچ انسانی حق نداره آزادی رو از هم نوعانش بگیره، چون اگر این حق بنیادین قرار نبود در ما باشه و اگر به شکوفایی و رشد انسان‌ها قرار نبود کمک کنه با همه معایبی که داره، چون آدم ها در آزادی اشتباه میکنن، انتخاب غلط ممکنه بکنن، همه اینا، ولی اگر قرار نبود باشه، پروردگار از اساس به زعم میلتون تو بحث الهیاتیش اینو به آدم ها نمیداد اساسا. و معتقد بود بزرگترین خیانت به جامعه انسانی گرفتن این آزادی از آدم هاست، چون گرفتن آزادی به زعم میلتون مساوی بود با گرفتن ایمان از آدم ها. یعنی معتقد بود کسی که آزادی رو از جامعه میگیره پروردگار رو از آدم ها میگیره، و میدونید، و این رو در واقع اینطوری نقد میکرد. مخالف سانسور بود، معتقد بود کسی که سانسور رو اعمال میکنه ظرفیت فکری انسان رو دست کم میگیره. در واقع یه عقل جزئی یه نفر تصمیم میگیره که عقل کلی رو بذاره کنار، یعنی عقل کل یعنی برایند عقل جامعه، آدمای مختلف، یه نفر، چند نفر، یه دستگاهی تصمیم میگیره که این کتاب خوبه و این کتاب بده. این اعتماد به نفس بیش از حد اون نهاده که فکر میکنه میدونه خوب و بد چیه در مقیاس جامعه‌ای که در واقع چشم اندازه مختلفی داره. ضمن اینکه معتقد بود کتاب‌های بد به درد جامعه می‌خورن چون امکان آزمون و خطا رو برای جامعه برای آدم‌ها مهیا می‌کنن. اگه کتابی هم بده ممکنه بله اثر بدی بذاره، ولی آدم‌ها اون عقل کل، عقل مجموع برایند جامعه عملاً می‌تونه بالاخره با آزمون و خطا راه رو پیدا کنه، چون ما تو این جهان با این عقل غیر از این آزمون و خطا راهی برای فهمیدن درست و نادرست نداریم و این فرصت رو نباید از جامعه گرفت. میتون از خدایی میگفت که انسان رو آزاد خلق کرده و آزادی رو ابزاری میدونست برای رسیدن، برای ملاقات کردن، برای خدمت کردن به این خدا، و کل حرفش این بود که به خواننده هاش اعتماد به نفس اندیشیدن میداد و جرأت اندیشیدن میداد. این چقدر کار مهم میکرد، چقدر این آدم ها طلایی هن تو تاریخ. به انسانی که تو اسارت یاد گرفته بود از آزادیش بترسه، داشت این حس رو و این قدرت رو و این اعتماد به نفس رو میداد که اگه اشتباه هم میکنی عیب نداره، فقط جستجوت رو و تفکر مستقلت رو و صداقتت رو متوقف نکن تو این جستجو. نذار منافعت جلوی چشماتو بگیرن، تو صادقانه جستجو کن و این رسالتیست بر دوش تو. خیلی آدم به نظر من مهمیه. تا سال 1660 بیناییشو از دست میده، بعد تا مرز اعدام پیش میره چون دوستش نداشتن نهاد حاکمه، و البته از اعدام خوششانسی میاره و رها میشه، اما کتاباش محکوم به مرگ میشن. خب تاریخ قضاوت میکنه که خب ما الان داریم به زبان فارسی راجع به ایده‌هاش و کتاباش حرف میزنیم که چه کسانی محکوم به مرگ شدن. از یه جایی به بعد اینجا کلن فشار، فقط میلتون نبود که بهش فشار میآوردن، کلن به متفکران تو این دوره، به فیلسوفان، به آدمایی که سعی میکردن فکر کنن، اون در واقع قدرت حاکمه که نونش تو جهل مردم بود، استثمارش در واقع با جهل مردم ممکن میشد، فشار می آوردن. برای همین ما این تو این دوره یه عالمه فیلسوف داریم که اینا خیلی مجبورن پیچیده بنویسن، برای اینکه منظورشون واضح رو نشه. یعنی مثل پیاز دستگاه فکریشون لایه لایه است. برای همین آدمای عادی و معمولی محروم شدن از فلسفه. یعنی فلسفه رفت به آسمان. اگه سقراط تلاش میکرد فلسفه از آسمان بیاره زمین، حالا با در واقع ابزارهای کنترلگر نظام حاکم فلسفه دوباره رفته بود به آسمان و فقط آدمای کمی میتونستن نقد عقل محض کانت رو بفهمن. خود من هنوز نفهمیدم. ما توی مثلا دوره دکتری با دکتر معینی در واقع این کتابو خوندیم و توی ترم فقط 50 صفحه رو تونستیم بخونیم. میدونید چی میگم؟ اینقدر مجبور شده بود پیچیده و پنهان بنویسه که بتونه هم حرفش رو بزنه هم در واقع حرفش رو نزنه. ولی اینجا باز یه نکته، یه کامبکی رخ میده و اون اینه که یه کالبد جدیدی برای ایده ها پیدا میشه که ایده ها میتونن هنوز برن تو زندگی روزمره آدم های عادی، و اون ادبیات داستانیه. خیلی عجیبه اینم. یعنی تو این دوره وقتی فلسفه دیگه عملا دیسکانکت میشه و قطع میشه رابطش با مردم و جامعه، یهو نویسنده های میان که اون ایده ها رو میگیرن ولی میبرن تو دل یه قصه پنهانش میکنن، تو پیچ و تاب دراماتیک یه اتفاق، تو تردیدا و دودلی های یه شخصیت، تو زندگی عادی و تو قصه، عملا مثل اسب تروآ که تو دلش یه چیزی پنهان شده میذارن تو دل این قصه، و اینجوری اسبه میتونه از شهر در واقع آگاهی آدمو بیاد تو، ضمن اینکه حامل یک پیامی هم هست اون قصه. کلن اینجوری داستان که وقتی من اینجوری فکر میکنم که وقتی زمان تولد یه ایدهی میرسه و یه ایده انقدر انرژی ذهنهای مختلف پشتشه که وقتشه که به جهان عینی و واقعی بیاد، هیچ نیروی نمیتونه متوقفش کنه. اگه میره توی کالبدی و اون کالبدم میکشن، اون ایده یه کالبد دیگری پیدا میکنه، چون موقع ظهور اون ایده رسیده، چون انقدر انرژی ذهنی پشتشه که دیگه جهان نیاز داره به اون ایده و هیچ ارتشی عملا نمیتونه متوقفش کنه. ادبیات داستانی کالبدی بود که در واقع اینجا برای اون ایده ها پیدا شد. اما باز دشمنان کتاب آروم نشستن، دانش به قصه تبدیل شده بود و اونا شامه تیزی داشتن که این داره باز جامعه رو تغییر میده، برای آدم ها داره سوالات جدیدی پیش میاد. پس شروع کردن، زورشون نمیرسید که دیگه قصه ها رو کامل حذف کنن، شروع کردن بدنام کردن قصه ها و نویسنده ها. مثلا میگفتن قصه ها باعث خودکشی میشه، دلیل اصلی خودکشی رو قصه ها می دونستن. این شما نگاه کنید، تمام شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اینایی که باعث در واقع خودکشی آدم رو می شد، اینا تبرئه می کردن و مقصر رو فقط داستانی می دونستن که پایان غمگینی داره و معتقد بودن که خوندن اینا جوونا رو فاسد می کنه، بیش از حد احساساتی می کنه و به نسل قبلی، یعنی پدر و مادرانشون که محافظه کارتر بودن و همدلتر بودن با نهادهای محافظه کار، توصیه می کردن که آقا این آلت قتال است. این کتاب از کافر ساکت تبدیل شد به آلت قتاله. جالبه که آدم ها و نهادهایی که تا آخرین قطره جون مردم و تو کارخونه ها و تو زمین ها و تو عرصه سیاسی اجتماعی مکیده بودند، حالا نگران جون آدم ها شده بودند و توصیه میکردن که آدم ها کتاب نخونن که یه وقت خودشون رو نکشن. مثلا چارلز مور 1790 تو کتابی که به یه در واقع به یه شخصیت کلیسایی هم تقدیمش میکنه، دو جلد کتاب مینویسه تا نشون بده که دلیل خودکشی در واقع کتاب های داستانی هن. یعنی شروع میکردن ترس رو تجویز میکردن. یه کار دیگه هم میکردن و اونم تحقیره. تحقیر. کلن ترس و تحقیر معجونیه که اینا همیشه ازش استفاده میکنن. ترس یعنی که این کتاب قرار تو رو به گمراهی بکشه و تو خودتو بکشی. تحقیرم این بود که از این منظر وارد شدن که آقا چی میخونی؟ مثلا به یه کارگر عادی، به یه خانوم خانه‌دار، به یه شهروند عادی، این که اگه کتابی رو میخونی که داستانی بود، اونا تحقیرش میکردن با این عنوان که این کتاب زرده و بی خوده و تو عملا کتاب بی اهمیتی رو داری میخونی. یا شروع میکردن به تمسخر آدم هایی که این کتاب های در واقع قصه و داستان رو میخوندن. خیلی عجیبه، یعنی به آدم ها این حس رو میدادن که تو اون چیزی که میخونی به دردت نمیخوره، به هیچ دردی نمیخوره، و تحقیرشون میکردن و بعد بهشون میگفتن اون چیزایی که به دردت میخوره مثل کتاب های فلسفی که نمیتونی بخونی. پس عملا باعث میشد که آدم ها دیگه سمت کتاب نرن. ببینید، من خودم با سینوهه و بامداد خمار و خواجه تاجدار کتاب خوندن رو شروع کردم و به جد معتقدم، تجربه من شاید غلط باشه، اینکه تو مرحله ای که آدم ها دارن شروع میکنن به خوندن، این خیلی کار ناجوان مردانه ای که با تحقیر بزنیم تو ذوقشون. برای اینکه همین که این خوندن به یه عادت تبدیل شه، همین که یه آدم شروع کنه به خوندن و با جهان مکتوب اونس بگیره، تو پیچ و تاب یه قصه خودشو در واقع گم کنه، خودش مقدمه برای اینکه بعدتر مثلا کتابای جدی‌تر هم بخونه. ولی ما همین فضا رو تو ایران داریم که شاید میلیون‌ها نفر رو از خوندن مایوس کردن با اون ژست در واقع آگاهانه و دلسوزی که به خودشون گرفتن، و این خدمت به جامعه نیست، به نظر من عقب نگه داشتن رشد جامعه است. و کجای قصه بودیم؟ آها، تو اینجا خیلی هم مواظب بودن که زنا کتاب نخونن، یعنی معتقد بودن تو این توصیه هاشون که زنا هم کتابای زردی میخونن، به زعم اونا هم بیشتر در معرض احساسات و عاطفن و بیشتر خطرات خودکشی و اینا تهدیدشون میکنه. از یه جایی به بعد این، چون علم پزشکی هم داشت پا می گرفت، دیگه تبدیل شد به یه سری فکتای پزشکی که آقا کتاب مثلا، این خیلی فکت جدی بود و عجیبه، که کتاب باعث میشه که چشم ها ضعیف شن و باعث کوری میشه. یعنی حالا که اون خودکشی عملا آدمون کسایی میدونن که کتاب میخونن و خودشون هم نمیکشن، میگفتن حالا وایسین اینا قراره کور شن. میتونید اونی که میخونه کور میشه، که این خودش تو جامعه ما تا فکر کنم نسل گذشتم اینو من زیاد میشنیدم که میگفتن آقا کتاب برای چشم بده. و بعدش حالا دوباره شروع شد مثلا فاشیسم رو میایم تو قرن 20 کمونیسم و اینا، که هر کدومشون یه دایره زیادی از کتابا رو ممنوع میدونستن، دوباره کتاب سوزی شروع شد، دوباره اینکه این خوبه یا این بده شروع شد و خلاصه فاجعه هم ختم شد. یعنی اینکه یه سری کتابا حذف شدن، یه سری آگاهی ها از صحنه آگاهی عمومی رفتن کنار، باعث شد میلیون ها جان از دست بره، بمب اتم، همه چیزایی که شما دیگه بهتر از من میدونید. بعد از جنگ جهانی دوم آتش مطالعه برای جامعه خیلی زیاد شد. ببین، آدم ها از یه فاجعه عبور کرده بودن دیگه و دیده بودن وقتی که یکی میاد میگه چی خوبه و چی بده، چه فاجعه میتونه رقم بخوره. چند تا اردوگاه کار اجباری، چند تا سرباز بیگناه کشته شده، چند میلیون آواره و و اینا. و آدم ها حالا دنبال سوال بودن که خب چی شد اینجا. یهو ما با یه انفجار آگاهی طرفیم، یعنی یه عالمه فیلسوف جدی میاد ارزیابی میکنن که چه گذشت، چه شد، و خیلی دوران واقعا طلاییه. اما زیاد طول نمیکشه و در واقع اینجا باز مخالفان خواندن از راه میرسن و میرن تو نهادهای رسمی کارشون انجام میدن. و کاری که میکنن که فرانکفورتی توضیح میده اینه که یه مفخاله که آدم و سواد دارن و دارن در واقع دنبال سوالاشون میگردن و عمیق‌تر دارن فکر میکنن، میان یه نظام تحصیلات رسمی میسازن که ظاهرش اینه که به تو سواد میده ولی عملا تو رو تو حوزه‌های مختلف بی سواد نگه میداره. در واقع اسمشو میذارن سواد ابزاری یا سواد کاربردی. یعنی تو میری دانشگاه 140 واحد پاس میکنی و این همش هم چیزای ابزاریه که اینو بخون مقاومت مساله و بخون به این درد میخوره، استاتیک هم به این درد میخوره، ولی راجع به زندگی، ولی راجع به اینکه جامعه چطور باید اداره شه، ولی راجع به سوالات بنیادینت، ولی راجع به حقوقت، ولی راجع به اینا کلمه ای نمیشنوی. و انگار کل این نظام رسمی آموزش از ابتدایی تا دانشگاه ساخته شده برای اینکه اتفاقا بی‌اعتنا باشه به مهمترین مسائل جامعه. میدونید چی میگم؟ یعنی یهو رفتن تو اون لاک. و مثلا شما کتابای درسی رو، حالا من خودم تجربه مثلا کتاب کشور خودمون، ببینید چطور ممکنه فارسی مثل قند میمونه، مثل عسل میمونه. چطور ممکنه که تو متنایی رو انتخاب کنی که آدما، نوجوونا به این نتیجه برسن که آقا من سعدی رو که اصلا دیگه نباید بخونم، سعدی رو، میدونید؟ یعنی تو متنی رو، غزلی رو، شعری رو، چیزی رو از سعدی انتخاب کنی که هر اشتیاقی رو در اون بچه بکشه برای اینکه بیرون کتاب درسی بخواد سعدی بخونه. این عجیب نیست؟ در حالی که مثلا خب خیلی از شاگردای من مثلا کراش دارن رو کسی به زعم خودشون، و مثلا این غزل رو ببینید، چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی، جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی. و بعد ادامه امکان داره نوجوان اینو بشنوه و این حسو نکنه که واو این منو داره میگه، و این آغاز و این یه تلنگر نباشه برای اینکه بیشتر جستجو کنه. من نمیدونم کیا مینویسن کتابا رو، من نمیشناسم، من نمیتونم مثلا اتهام بزنم، ولی نتیجه رو میبینم و میبینم که هیچ داستانی از مولانا، هیچ داستانی از این همه نویسنده معاصر بی‌نظیر ما باعث این تلنگر نشده که یک بچه بره و بیرون کتاب درسی از مولانا بیشتر بخونه. پس یه چیز اینجا ایراد داره، یا عمدی یا سهوی. و این نه تنها در کشور ما که به تعبیر فرانکفورتی تا یه دوره اخیراً شاید داره تغییر میکنه، در کل دنیا وجود داشت که تو میخوندی که نخونی، یعنی انقدر بد باشه که دیگه اصلا نخوای سراغش بری. طولانی شد بحثمون خیلی، و جمع‌بندیش کنم، قصه در واقع دو گروه رو روایت کرد فرانکفورتی. و من میخوام به این بگم که خب این روزایی هم که توش هستیم عملا روزای خوبی برای طرفداران کتاب آگاهی نیست. کلی رقیب دیگه دارن، کلی آدما بی‌حوصله تر شدن، کلا خوندن خیلی تجربه استثنایی شده، در حالی که شاید همین خوندنه که بتونه قدرتی رو در ما ایجاد کنه که بتونیم خیلی چیزا رو بهتر کنیم. قدرت خوندن، قدرت گفتم، بسیار مهمیه که وقتی شما تو تاریخ نگاه میکنین، تو پیچ‌های مختلف که انگار جامعه جهش میکنه، پشتش میتونید یه انباشته ای از خوندن رو ببینید، و اون این چیزی که شاید ما باید بهش فکر کنیم. من خواهش دارم از شما اینکه تا قسمت بعدی ما که همین چند روز دیگه میگیریمش، یه کتاب شروع کنید، هر کتابی که دوست دارید و دم دستتونه، اون کتاب کتاب خوبیه، آغازش کنید. قرار نیست تمومش کنید، فقط شروع کنیم به خوندن و این مشق شماست. چک میکنیم جلسه بعد تکلیف ها رو، نه که نمیتونم، ولی واقعا خدا وکیلی یک کتاب شروع کنید. و برای اینکه میخوایم یه ذرم عملی تر با هم بریم جلو، و همین، و به این شرط فقط من راضیم که قسمت دومو ببینید شما. همین، ببخشید سرتون درد آوردم، قسمت اول رود بود و با قسمت بعدی دوباره همینجور با هم ادامه میدیم. ممنون از شما، براتون بهترین آرزوها رو دارم، و بخونید، یک کتاب شروع کنید.